أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به قاعده لا ضرر بود که مرحوم مصنف به ادله قاعده لا ضرر پرداختن و اون روایت معروف ثمرت ابن جندب رو نقل کردن راجع به نخل او که در زمین یک درگاهی منزل یک انصاری بود که او بدون اجازه رفت آمد میکرد از درگاه منزل این انصاری به سمت نخلش و باعث مزاحمت و آزار بر این ارشاد خدمت شما شخص انصاری میشد، که اون حدیث لا ضرر ولا ضرار فلسطین بود که یا علام مؤمنه بود که گذشت. بعد مرحوم مصنف در صدد این برآمدن که تفسیر ارشاد خدمت شما که ضرر و ضرار رو به لحاظ لغت بیان کنند، که این رو هم ذکر کردن و فرمودن که ضرر که میگن در اسلام نیست، قطعا معنی حقیقی ازش اراده نشده، چون واقعا مسلمان ها بلوجدان ضرر میکنن، پس معلوم میشه اینجا اراده مجاز شده. حالا باید بررسی بشه که چه معانی واسه ضرر در کتب لغت گفته شده، و بعد اون موقع ببینیم با توجه به این معانی و با توجه به این که ضرر در این روایت به معنای حقیقیش استعمال نشده، معنای مستعمل فی ضرر در این روایت چیه و معنای قاعده طبیعتاً چی میشه. شما فهمید اذا عرفت ما ذکرنا فعلا، وقتی که این نکاتی رو که گفتیم راجع به معنای ضرر و ضرار متوجه شدی و فهمیدی که بلوجدان ضرر و ضرار به این معانی راجع به اسلام وجود داره و نفع نشده در خارج، لا ضرر و لا ضرار اسلام فل اسلام نیست، بلکه ضررون و ضرارون فل اسلام، از مسلمان هم ضرر دارن ضرار دارن مثل بقیه ملت ها. پس مراد چی از اینجا؟ فعلم ان المعنا بعد تعذر ارادت الحقیقه، بدون که معنای این روایت و این حدیث لا ضرر بعد از اینکه متعذر است که اراده کرده باشند معنای حقیقی لفظ رو، که همون نفی ضرر و عدم وجودش در اسلام باشد حقیقتاً، چون گفتیم که واقعا ما میبینیم بلوجدان بین مسلمان ها و در اسلام ضرر وجود داره. پس حالا معناش چی؟ حالا که این نمیتونه باشه، باید مجاز باشه. به چه معنا؟ عدم و تشریع ضرر به معنا ان شاره، وقتی میگن در اسلام ضرر نیست، یعنی دین اسلام یک حکم ضرری رو قانون نمیگذاره و تشریع چی نمیکنه. پس معناش این میشه عدم تشریع و مشروع کردن ضرر به معنای این که به معنا ان شاره، به این معنا که شارع لم یشرع حکما یلزم منه ضرر علی احد تکلیفیا کنه و وضع، یا خداوند متعال هیچ حکمی رو قانون گذاری نکرده که لازم بیاد از اون حکم ضرری بر یک شخصی، چه حکم تکلیفی باشد مثل وجوب و حرمت، او وضعی، یا حکم وضعی باشد مثل لزوم یک معامله، مثل صحت یک معامله و امثال اینها. فلزوم الوی، حالا ایشون مثال میزنه از احکامی که تشریع اونها ضرری است و با این دلیل لا ضرر ولا ضرار نفی میشوند تشریع اون حکم ها، و ما میفهمیم که اینا رو شارع تشریع نکرده و در اسلام یه همچی حکمی وجود نداره. فلزوم البیعه مع القبن، پس این که ما بیم بگیم بیع قبنی، بیع ضرری، بیعی که فریب درش بوده و سر من کلا گذاشتن جنب برابر قیمت مثلا به من فروختن، میگیم بیع لازمه و قابل به هم زدن نیست، شخص مغبون خیار قبن ندارد بیاد این معامله رو با خیار قبنی که کرده به هم بزنه، بگیم نه این بیع لازمه، هیچ خیار قبنی وجود نمیگه. این حکم لزوم، اگر قائل به عدم خیار و لزومه وجود لزوم برای بی بشیم، میگه یه حکم است که یلزم منه ضرر علی المغبون، از این حکم لازم میاد ضرر بر مغبون، فینتفی بالخبر، پس این ضرر بر مغبون و این حکم نفع میشود واسه خبر. حکم لزوم بی قبنی که ضرر بر مغبون ایجاد میکند به واسه خبر لا ضرر و لا ضرار نفع میشه، این خبر میگه آه هیچ ضرری نیست، پس این حکم هم چون مستلزم ضرر در اسلام جعل نشده، پس بی قبنی برای شخص مغبون لازم نیست، خیار داره میتونه بیاد فسخش کنه. و کذالک لزوم البیع من غیر شفعت للشریک، همچنین از لازم شدن بیع بدون این که شریک حق شفعه داشته باشد. این چیه؟ مثلا بنده با شما شریکم یک خونه ای رو، سه دونگ برای شما، سه دونگ برای منه. شما رفتید سه دونگ خودتون رو به آقای زید فروختید. میگن بنده حق شفعه پیدا میکنم، بنده به عنوان شریک بیان به شما بگم آقا این معاملت رو باطل کن، یا به خود من بفروش به همون قیمت عادلانه اگر میفروشی، یا به خود من. اینو میگن حق شفعه. حق شفعه این است که شریک حق دارد به اون شریک دیگرش بگه تو اگه میخوای این مال رو بفروشی اول باید به من بفروشی. چرا؟ چون خود شراکت با دیگری برای من ممکنه لطمه ایجاد کنه. من اونجور که با تو میسازم شاید با اون نسوزم یا او با من نسازه، لذا برای من نقصه، در مال من نقص ایجاد میکنه. این مال من با تو شریک بودم اذیت نمیشنم، اما با اون شریک بشم در تصرف در این مالم ممکنه دچار اشکال و اذیت بشم. لذا بهتر نیستش که ما این حکم داریم. حالا اگر بگیم نه این معامله لازمه، بگیم که هر شبت خدمت شما که بیعی که این آقای شریک انجام میده لازم است بدون اینکه اون شریک دیگرش حق شفعه داشته باشه. لزوم البیع من غیر شفعت للشریک، بدون اینکه شریکش حق شفعه داشته باشه بتونه جلوگیری کنه بگه نفروش، به خودم بفروش، میتونه به هر کسی بفروش. اگر یه همچین حکمی رو در نظر بگیریم این مستلزم چیه؟ این مستلزم ضرر بر جناب شریکی است که شریک شما بوده، شریک این شخص بایع بوده. چرا؟ چون این مجبوره با کسی شریک بشه که او رو انتخابشی نکرده و او رو قبولشی نداره. لذا این حکم لزوم بیع در اسلام وجود نداره. این بیع جوازی و خیاری هستش و اون شخص شریک حق شفعه خواهد داشت. به این صورت بگیم متزلزل، حالا خیار که نه. و کذالک وجوب الوضوء علی من لا یجد الماء الا بثمن کثیر، همچنین است وجوب وضوء برای کسی که آب پیدا نمی کنند مگر با پول زیاد. یه شخصیست عاجز شده آب پیدا نمی کنه وضو بگیره، فقط یه نفر از آب بهش میده. مثلا قیمت آب اگه 100 تومنه یه لیوان آب که این باش وضو بگیره، اون میخواد 100 میلیون تومن به این آب رو بفروشه. جاییست که آب پیدا نمیشه، نماز هم داره قضا میشه. بگیم نه، تو باید حتما وضو بگیری. این لازمه یه همچین حکمی چی هستش؟ لزوم ضرر برای این شخصیست که آب پیدا نمی کرد مگر با 100 میلیون تومن. این ضرر بر 100 میلیون بده یا آب بگیره، خب این ضرر مالی است برای او، ضرر فاحشه. لذا این حکم در اسلام جعل نشده، میگن بره تیمم کنه. و کذالک سلطنت المالک علی دخول الی عزقه، همچنین است مسلط شدن مالک بر داخل شدن به عزقش. تو همون قضیه عرشبت که ثمرت ابن جندب سلطنت و مسلط بودن مالک بر دخول بر عزق خودش و بر این که داخل بشود بر اون ارشاد خدمتش و نخل خودش و اباحت لهو و مباح بودن این دخول به سمت نخلش برای این شخص مالک که سماره بود، من دون استئذان من الانصاری، بدون اینکه هیچ اجازه ای از انصاری بگیره. این حکم اگر بخواد باشه، این سلطنت را اگر ما بخوایم به این بدیم و ببینیم اسلام حکم کرده به این سلطنت که او حق دارد بدون اجازه انصاری بره به سمت عزق خودش که ملکشه، این مستلزم ضرر بر انصاری است. لذا دلیل لا ضرر نفی میکنه اون حکم رو. و کذالک حرمت و ترافع عند حکام الجور، همچنین از حرمت شکایت کشی پیش حکام جور. اذا توقف اخذ الحق علیه، در صورتی که اخذ حق متوقف بر این است که بریم پیش همین حاکم جور شکار کنیم شکایتون. فرض کنید یه شرکت ایرانی به یک شرکت شیعه رفته، با یه شرکت مثلا کافر، حالا مسیحی، یهودی، لائیک، کمونیست، هرچی، اینا با هم دیگه توی کشور چین، توی کشور امریکا، توی کشور دیگه ای که حاکم هم حاکم جوره، این حاکم حاکم عدل حق نیست که امام زمان علیه السلام رو نصبش کرده باشه، با این با هم دیگه درگیر شدن سر مسئله مالی. ما از اونها طلبی داریم، اونا ما نمیدن. تنها راه اینه که طلب ما استیفا کنیم که بریم کجا؟ بریم تو دادگاه همون کشور شکایت کنیم تا بتونیم این طلب مثلا میلیارد دلاریمون از اونها چیکار کنیم. همین کاری که الان دولت ما داره راجع به بسیاری از طلبهایی که داره تو کشورهای دیگه انجام میده. این متوقف از اخذ حق برای اینکه به همون حکام جور مراجعه شود. اینجا بگیم نه، اسلام میگه ترافع عند حکام جور، یعنی رفع شکایت و شکایت کشی پیش حکام جور چی هستش؟ در مواردی که از اخذ حق هم متوقف است بر همین خلاصه شکایت در دادگاه های اونها، بگیم این حرامه. این مستلزم ضرر بر چیه؟ ما هستش، ضرر مالی شدید بر ما ایجاد، چون هیچ راه دیگه ای نداره که ما این حقمون رو بگیریم. لذا اسلام یه همچین حکم نمی کنه. حدیث لا ضرر این حکم حرمت رو چیکار میکنه؟ از این مورد خاص رفع میکنه. اذا توقف الحق علی و من هو وراءة ذمة الزار. و همچنین از موارد حدیث لازرر و منفیات به واسطه حدیث لازرر هست، براعت ذمه و گردن زار، کسی که ضرر زده است، من تدارک که معدخله من از ضرر، از جبران کردن اون ضرری که به طرف مقابلش داخل کرده. من زدم شیشه شما رو شکستم، بگیم من هیچ زامن نیستم، ذمه من بری از این که بیام این خسارت رو جبران کنم، شیشه دیگه برای شما کار بذارم یا پولش رو به شما بدم. این حکم براعت از اون حکمایی است که هر ساعت خدمت شما ایشون میگه حدیث لازرر نفیش میکنه. فقط یه نکته اینجا هست خیلی مهمه، اینو خوب گوش کنید، اینو چند بار دیگه هم حالا به مناسبت من خواهم گفت. یه بحثی تو بلاغت هست به نام فصل و وصل، که هر شاید خدمت شما که سعدالدین طفتازانی تو مختصرش تو متول میگه این خلاصه اشک آدمای ادیب رو در میره. بحث بسیار سخت و مشکلی است، در این حال بسیار شیرین و جذاب و کاربردیه و تو متون هم شما بسیار میبینید قدما از اینا استفاده میکردن. الان همینجا حالا من مثالش رو میزنم. ببینید ما مثال شاه عباسیش هم آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، وقتی دو چیز که حکمشون یکسانن با یک سیاق به هم دیگه عطف میشن و با یک سیاق حکمشون بیان میشه بدون هیچ گونه تفاوتی، این نشون میده حکم اینها از یک نوعه. اما وقتی با دو سیاق مختلف حکم اینها بیان میشه با اینکه یک حکم به اشتراک حکمی دارن، این نشون میده درسته کلیت حکم یکی اما نوع حکم در این دوتا متفاوت. آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم نگاه بکنید، سه تا دستور داده: اطاعت کنید خدا رو، اطاعت کنید رسول خدا رو، اطاعت کنید اولی الامر و صاحبان امر و صاحبان حکومتی رو که الله از طرف رسول به امر خداوند متعال شدن قرار داده شدن بر شما به عنوان حاکم نصب شدن. خب این سه تا اطیعو، اینا همش مشترک، همش اطیعو، درسته؟ اما اولی و دومی اطیع الله رو که گفت، دومی رو گفت اطیع الرسول، یعنی عامل رو تکرار کرد. میتونست بگه اطیع الله و الرسول، همونجوری که گفت اطیع الرسول و اولی الامر، نفرمود اطیع الرسول و اطیع اولی الامر، اطیع رو تکرار نکرد. وقتی که شما عامل تکرار نکنید، حذف عامل در حکم تکرار دیگه، اون عاملی که سر معطوفان علیه در اومده بود سر این معطوف هم در میومد، چه نیازی داشت این اطیع رو تکرار کنه، عطف جمله بر جمله بکنه در مورد از الرسول؟ این یه نکته اضافی رو میخواد برسونه. مولا میتونست بگه اطیع الله و الرسول و اولی الامر منکم، اطیع دومو تکرار نکنه. این برای چیه؟ اینو بهش میگن فصل، یعنی جدا کرده این معطوفات رو که در حکم اطاعت وجوب اطاعت مشترک بودن، از یه جایی به بعد فرق گذاشته، گفته اطاعت خدا با اطاعت رسول فرق میکنه اما اطاعت رسول با اطاعت اولی الامر فرق نمیکنه، لذا برای اولی الامر اطیع رو تکرار نکرد. چرا؟ چون اطاعت خدا اطاعت استقلالیه، مستقلن ذاتن اطاعت خدا واجبه، اما اطاعت رسول ذاتن واجب نیست، چون رسول است، چون رسول خداست، چون خدا فرمان داده. اطاعت اولی الامر همینطور، اگر امیرالمومنین نصب نشده بود از طرف پیغمبر به امر الهی، اطاعت او واجب نبود. اما خدا اینجوری نیست، ذات خدا بودنش مستوجب این است که اطاعتش مستقلن واجب باشه، کسی دیگه‌ای دستور نده که اطاعت خدا رو ما بکنیم. اطاعت خدا رو کسی دیگه واجب نکرده، ذات این مستلزم چه وجوب اطاعت. ببینید مثل نمک میمونه، نمک خودش ذاتش مستلزم شوریه، اما این برنج اگه بخواد شور بشه این شوری، بله اینم شوره، منتها این به خاطر نیست که نمک توش ریختن، اون نمک است که به این شوری داده. اینجا هم همینطوره. خب ببینید این که تو قرآن کریم میاد اینا رو فصل میکنه، یعنی اطاعت رسول رو از اطاعت خدا فصل میکنه، به یک سیاق نمیگه اطیع الله و رسول. این نشون میده اطاعت رسول با اطاعت خدا نوعش متفاوته، اما اطاعت اولی الامر از اطاعت رسول فصل نمیکنه، وصل میکنه، پشت سر هم میاره، بدون تکرار عامل میاره، در یک سیاق میاره. این نشون میده جنس اطاعت رسول با اطاعت اولی الامر یکی، هر دو غیر مستقلن. به خاطر اطاعت از خدا ما باید از رسول و اولی الامر هم اطاعت کنیم، و الا اطاعت اینها واجب چی نمی بود، غیر مستقل هستن. خب این برای فصل و وقت که مثال تو ذهن شما خوب شکل ببنده. حالا در اینجا ببینید ایشونی کتاب فقهیه مکاسبه، این که من بارها میگم آقا بحثایی که شما توی کتابای قدیمی ترتون مثل ادبیات، مثل منطق، حالا ادبیات صرفش هست، نحوش هست، این مثالی که الان ما میزنیم بلاغتش هست، اینا رو داشته باشید، اینا کاربردیه، تک تکشون به دردتون میخوره، هیچ کدوم اینا حشو زائد نیست، تمام این چیزایی که میخونید حتی بیشتر از اینا باید بخونید، با حواشیش، با دور و برش باید مسلط بشید، اینا به درد شما میخوره تو فهم عبارات. ببینید ایشون داره مثال میزنه برای مواردی که به واسطه حدیث نفی ضرر حکم نفی می شود. چرا؟ چون حکم مستلزم ضرر است و حدیث نفی ضرر میگوید این نفی می شود. مثالایی که میزنه چجوریه؟ خوب دقت کنید عبارت رو. میفرماید که هر شب خدمت شما که فلزوم البیع مع القبن حکم یلزم منه ضرر. اول مثال بیع قبنی رو میزنه، میگه لزوم بیع قبنی حکمی است که مستلزم ضرر است، پس با خبر لا ضرر این حکم نفی میشه. بعد میفهم و کذالک لزوم البیع من غیر شفع، درسته؟ مثال دوم یه و کذالک میاره. مثال سوم دوباره میگه و کذالک وجوب الوضوء علی من لا یجد الماء الا بثمن کثیر، باز با یه و کذالک. چهارمی باز همون شکل و کذا، اینا همه وصله، اینا همه به یه شکله. و کذالک سلطنت المالک علی الدخول الی عزقه، دوباره و کذالک حرمت و ترافع عنده کامل جور. بعد وقتی میرسه به این مثال آخریه، بحث براءت ذمه خسارت زننده و ضرر زننده از جبران و ضمانت اون خسارتی که زده، اینو نمیفهمد و کذالک براءت و ذمه زار، اینو میفهمد و منه براءت و ذمه زار. اینو میخواد چرا این کارو میکنه؟ میخواد بگه آقا این مثال به لحاظ اینکه حدیث لا ضرر نفی کند این حکم رو، این حکم براءت ذمه با اون قبلی یه فرقی داره. فرقش چیه؟ با از کما انه تشریعون میخواد همین فرق رو بیان بکنه. ببینید عبارت رو چقدر جالبه. اون موقع شما میفهمید که فصل و وصلی که اونجا خوندید این آقای شیخ انصاری داره استفاده میکنه. و اگر شما اونو بلد نباشید این نکته اینجا از دست شما رفته. و خیلی بیان به شما بگن فقیه چه میخواد بره مثلا عرشبت خدمت شما که بلاغت بخونه. بلاغت مال کسیست که بخواد مفسر بشه. نه خیر، فقیه هم لازم داره. این همه روایات برای حتی بحثای فقهی ما میبینیم بلاغت به درد میخوره. بحثای کلامی، بحثای فقهی، بحثای اصولی، عرشبت خدمت شما و همچنین بحثای تفسیری. همه اینها بلاغت به درد میخوره. چون ما سر و کارمون با روایات فقهی هم خیلی جا درشون بلاغت تأثیرگذار، آیات فقهی همینطور، عبارات فقها هم همینطور. الان یک عبارت فقیه داره از فصل و وصل، صنعت فصل و وصل در براغت استفاده میکنه، مثالهای اولی رو وصل میکنه و هم به یک سیاق میاره، همه رو وکذالک وکذالک میاره. مثال آخری رو به جای وکذالک و منهو، یکی از موارد اونها اینه، یکی از مواردی که واسه لازرر نفت میشود این است. اینو میتونست بگه وکذالک، این هم مثل مثالهای قبلی. میخواد بگه یه فرقی داره. فرقش چیه؟ فاز کما انه تشریع و حکم یحدث معه الضرر منفی بالخبر. یه فرقش اینه، همونطور که تو مثالای قبلی، اینو من دارم میگم تو مثالای قبلی ها، میخوام بگم وچه فرق و اینو برای چی میگیشون. کما انه تشریع و حکم یحدث معه الضرر، همون گونه که به خاطر اینکه همون گونه که قانون گذاری و تشریع حکمی که موجب ایجاد ضرر شود، یحدث معه الضرر یعنی احداث شود، ایجاد شود با تشریع اون حکم ضرر منفی اون بالخبر، با خبر لا ضرر و لا ضرر نفی شده است. تو مثال قبلی همه اینجوری بود، یه حکمی میخواست تشریع بشه، خود این حکم ضرر ایجاد میکرد، یعنی اگر این حکم تشریع نمیشد هیچ ضرری در کار چی نبود. یعنی اگر ما بیع قبلی رو لازم ندونیم هیچ ضرری در کار نیست، خب اون گرون فروخته ما میریم به همش میزنیم، ضرری اصلا پیش نیامده. اگر لازم بشه تازه ضرر ایجاد میشود، حکم تازه تشریعش مستوجب ضرر است. اما در مانع حنفی چیه؟ در مانع حنفی میفرماید که کذالک تشریع ما یبقا معه الضرر الحادث، همچنین است تشریع حکمی که خودش ایجاد ضرر نمی کنه، اما با تشریع اون حکم ضرری که قبلا ایجاد شده این ابقا می شود و ادامه پیدا می کند و باقی می ماند و این ضرر از بین نمی رود. الان اگر مولا بگوید شما ضامنی یا ضامن نیستی، ضرری که شما به طرف مقابل زدی که از بین نمی ره که، اون ضرر سر جای خودش هست. این یه ضرری بوده، حادث بوده، این حکم که ضامن باشی یا نباشی اون ضرر رو ایجاد نکرده که. این که من زدم شیشه رو شکوندم ضرر رو ایجاد کرده. این حکم باعث ادامه و استمرار ضرر و باقی موندن ضرر میشه و جبران نشدن ضرر میشه. این که ما بگیم تو ضامن نیستی، این که ما بگیم ذمه توی زار و ضرر زننده از تدارک اون ضرری که بر این شخص ضرر خورده و خسارت خورده وارد آوردی، ذمه تو بریه، هیچی لازم نیست پرداخت بکنی، برو پی کارت، برو کیفشو بکن. این تازه باعث ابقاء ضرر حادث. پس فرق این مثال با مثال قبلی این شد، تو مثال قبلی اون حکم تازه باعث ایجاد ضرر میشد، اگر اون حکم نبود اصلا ضرری نبود که بخواد ابقاء بشه یا نه. اما تو این مثال این حکم باعث ابقاء ضرر میشود، ضرری که از ناحیه این حکم نبوده، از جای دیگه خودش حادث شده. این حکم باشد یا نباشد ضرر شده. من زدم شیشه طرف رو شکوندم، ماشین طرف آتیش زدم، با ماشین طرف تصادف کردم بهش خسارت زدم، این ضرر شده. به حکم شارع چه مربوط؟ اما حکم شارع اینجا باعث شده که چی؟ این ضرر ادامه پیدا بکنه و جبران نشه. میگه حدیث لا ضرر هر دو رو میگیره، چه ضرری که تازه به واسطه حکم ایجاد بشود، چه ضرری که عرض شود خدمت شما به واسطه حکم ایجاد نشده اما به واسطه حکم ابقا بشود و باقی بماند. مثلا این مثال عرض شود خدمت شما که آخری. بعد میفهمد بل یجب ان یکون الحکم المشروع فی تلک الواقعه، بلکه واجب است که حکمی که مشروع شده در اون واقعه علاوه چند به گونه‌ای باشد که یتدارک ذلک الضرر کان لم یحدث، اون ضرری که از جای دیگه به وجود آمده زده شیشه طرفو شکونده اون ضرر رو جبران کنه به گونه‌ای که انگار اون ضرر اصلا پیش نیامده بود، یعنی بره قشنگ شیشه رو براش مثلا بگی تو باید بری زامنی بری عین اون شیشه رو بگی براش بندازی. الا انه قد ینافی هذا، میگه فقط یه مشکل هست که این مثال رو این روایت لا ضرر و لا ضرار بگیره و اونم ذیل روایت صدر روایت میگه لا ضرر، لا ضرر هم اطلاق دارد، چه حکمی که بخواد احداث ضرر کنه چه حکمی که بخواد باعث ابقاء ضرر بشه تا اینجا میگیرتش. اما اونجا که میگه لا ضرار، در مورد ضرار یادتون باشه وقتی بشین بلحاظ لغوی بحث میکردیم گفتیم لغویون خیلی اومدن چی گفتن، گفتن ضرار یعنی چی؟ مجازات ضرر، یعنی یه کسی به شما ضرر زده شما میخواید این ضرر رو جبران بکنید، شما هم در مقابل اون ضرری که به شما زده شما هم یه ضرری به این بزنید، اینو میگن ضرر. وقتی اینجوری باشه لا ضرر صدر روایت چی میگه؟ میگه آقا این که ما بگیم تو ضامن نیستی و لازم نیست تدارک کنی ذمت بریه، این حکم ضرری است، بنابراین یه همچی چیزی نیست، تو بری نیستی، تو باید ضامنی، باید بری خسارت ندار. لا ضرر چی میگه؟ میگه این که ما بگیم تو این شخص ضامن است به شما خسارت پرداخت کنه، چون به شما ضرر زده شما میتونی خسارت بگیری که شما به او ضرر بزنی با این خسارت گرفتنت، این ضرر است و یه همچی حکمی مشروع نیست، یعنی برعکس صدر روایت که اقتضای چی داشت؟ زمان داشت، ذیل روایت اقتضای چی داره؟ عدم زمان داره و صدر و ذیل در این مثال با هم دیگه سازگار. میگه تنها مانعی که داره همین ذیل روایته که این مثال آخریه رو چی نگیره. اینو میفهمد که بعدا هم البته ایشون میفهمد ضرر اصلا به این معنا چی نیستش، حالا خواهیم گفت، توضیح خواهیم داد. بل یجب ان یکون الحکم المشروع فی تلک الواقعه، بلکه واجب است اون حکمی که تشریع میشود در اون واقعه، در اون واقعه‌ای که طرف کسی خسارت زده به وجهی باشد به گونه‌ای باشد که یتدارک ذلک الضرر کان لم یحدث، که اون ضرر رو تدارک کنه به گونه‌ای که انگار اصلا حادث چی نشده، فرض کن اصلا هیچ نبوده. الا انه قد ینافی هذا قوله لا ضرار، اگر این که تنها مانعی که وجود داره این استش که این هذا یعنی حکم شارع به زمان زار طبق اون صدر حدیث لا ضرر که میگه لا ضرر، شما نباید ضرر میزدی و الان من بگم تو ضامن نیستی، این ضرر بر طرف مقابل خسارت دیده پس تو ضامنی، این گاهی منافات دارد با چی؟ قوله لا ضرار که در ذیل روایت چی آمده، بنابراین که بنابراین الان معنی ضرار المجازات و الضرار، بنابراین که بگیم معنای ضرار همون معنی ثلاثی مجردش نیست که بعضی از لغویون خیلی از لغویون میگفتن معنی ضرر باشه و این تأکید باشه، بلکه ضرار به معنی چیز مجازات بر ضرر است، یعنی طرف یه ضرری زده شما به جزا اون ضرری که زده شما او رو بهش چیکار میکنید؟ ضرر میزنید. خب زمان هم در واقع مجازات بر ضرر و لا ضرار میگه زمانی وجود چی نداره چون مجازات بر ضرر رو قبول نداریم. و کذا لو کان به معنی المضاره، میگه همچنین اگر باشد ضرار به معنای مضاره علتی یمن فعل الاثنین که از فعل دو طرفی است، مضاره رو گفتیم باب مفاعله است، معنای اولیه باب مفاعله چیست؟ هر شب طرفی نبودن فعل، مثل مضاربه یعنی زد و خورد، این میزنه اونم میزنه، درسته؟ مجادله یعنی این میگه اونم میگه، اونم جوابشو میده، این ابتداعا حرف نزده او یه چیزی گفته این در مقابل اون میگه، این میگه باز اون، بگو مگو، اینو بهش میگن چی؟ دو طرفه، مضاربه، مجادله، هر شبت خدمت شما اینها. میگه مضار هر شبت خدمت ضرار هم مصدر سماعی باب بگیم مضار است و معنی همون مضار است و اونم فعل اثنینیه، وقتی شد فعل اثنینی معنیش اینه اون ضرر زده خسارت زده تو حق نداری در مقابل او عمل بکنی و این خسارت رو چکار کنی به خودش برگردونی و تدارک ضرر کنی و ازش زمان بخوای. لأن فعل البادی منهما ضررون، به خاطر اینکه فعل اون کسی که شروع کرده از این دوتا ضرر است، یه کسی شروع کرده این خسارت اول زده شیماش، اون که فعلش ضرره، قد نفی بالفقرت الاولا، اون با فقره اول لا ضرر نفع شده، گفته تو کارت حرامه تو نباید ضرر میزدی، فالضرار المنفی بالفقرت الثانیه، پس اون ضراری که به واسطه فقره دوم لا ضرار نفع شده است، انما یحصل به فعل ثانی، اون فقط با فعل دومی حاصل میشه. چون اون مجازات بر ذریعه تو این تفسیر دوم بگیم اون مضارع است، چون فعل طرفینی درسته مضارع به معنی فعل طرفینیه، اما اون کسی که شروع کرد که با همون لا ضرر یه بار هر شاید خدمت شما نفی فعلش شد و توبیخ شد که تو نباید این کار میکردی، کار تو حرامه. پس وقتی میگه که زد و خورد نکنید، این منظورش میگه به هم دیگه ضرر نزنید، دیگه منظورش ضرر اولیه نیست، اونو که توی لا ضرر گفت، این منظورش فقط ضرر دومی رو داره میخواد بگه، یعنی در مقابل او بخوای ضرر رو به خاطر ضرری که قبلا به شما زده شما هم دوباره به او ضرر بزنید، این زنجیره رو قطع کنید، این ادامه‌ش ندید. میگه این دیگه وچیشه و که ان من فسره بالجزاء علی ضرر، میگه انگار کسی که به نظر میرسه کسی که تفسیر کرده از ضرر رو به مجازات بر ضرر، اون معنی اولی که گفتیم، خذا من هذا المعنا، اونم از همین معنای طرفینی گرفته، لا علا انه معنا مستقل، نمیخواد بگه که اصلا یه معنی مستقل برای ضرر و مضارع چی هستش، مجازات بر ضرر، یعنی یکی ضرر زده این برگردوندن ضرر به او رو بهش میگن ضرر، نه میخواد بگه آقا ضرر یعنی ضرر زدن طرفینی، اما اون چه در لا ضرر نفع شده ضرر زدن نفر اول که ابتدای به ضرر کردنه، چون اون با لا ضرر نفع شده بود دیگه، این نیازی به بیان نداشت. وقتی میگه لا ضرر بعد از لا ضرر میخواد حرف جدید بزنه، این معلوم میشه میخواد اون که داره دوم ضرر میزند از باب مجازات اونو میخواد نفع کنه فعلشو، بگه مجازات بر ضرر نکنه، ولی اون اولی رو که میخواست بگه ابتدا ضرر نزد که با همون لا ضرر رسونده بود، نیازی به بیان مجدد چی نداشت. این مجازات بر ضرر نمیخواد بگه ضرر به معنای ضرر زدن یک طرف است، منتها در مقابل ضرری که قبلا طرف خورده و کسی دیگه بهش زد، اینا نمیخواد بگه. شاید اینا از همون مضارع و از همون ضرر زدن طرفینی میخوان این معنا رو کشف کنن، با توجه به اینکه ضرر ابتدایی تو فقره اول نفع شده بود، بگیم اینجا منظور از این که میگه به هم دیگه ضرر نزنید، حرفش با اون نفر دومیه که داره مقابله به مثل میکنه، چون نفر اولی که قبلا پروندهش رو پیچیده. لا الا انه معنا مستقل، نه اینکه بخواد بفرماد این یک معنای چیه مستقل. و یحتمل ان یراد من النفع، احتمال هم داره که مراد از نفع چی باشد، ان نهی و ان اضرار نفس اول غیر. این تا اینجای کار، پس بحث تا اینجا تقریبا مشخصه. بعدشون میفهمد یه احتمالی هم داره که این لایی که اینجا اومده لا ضرره، لا ضرره نفیه دیگه، نهی که نیست که، نمیگه که ارشاد لا تزر ضرر نزن ارشاد خدمت شما که به دیگری، بلکه میگه لا ضرره ضرری نیست، این نفی است. ممکنه ایشون میگه مراد از نفع در اینجا نهی از اضرار نفس یا غیر بوده باشد، لا ضرره یعنی به خودت ضرر نزن، لا ضرره یعنی به دیگری ضرر نزن، حالا ابتداعا و مجازاتا، یا ابتداعا غیرم که میگیم یعنی ابتداعا شما بری به دیگری یه ضرری بزنی شیشه ماشینشو بشکنی، یا نه مجازاتا اون زده شیشه ماشین شما شکسته شما بری ازش خسارت بگیری، یا شما هم بزنی شیشه ماشینشو مثلا چی بشکنی مجازاتا، که احتمال داره مراد از نفع نهی باشد. از این باب که بگیم این خبر در مقام چیه؟ انشاء. خبر در مقام چی؟ انشاء. مثل اینکه بهش میگه آقا من چیکار کنم؟ میگه میری فلان جا این کار انجام، میری یعنی برو، میروی خبر هست، اما در مقام چیست؟ انشاء هستش. لکن لا بد من ان یراد به نهی زائدن علی التحریم الفساد. این لاکن واسه چیشون میگه و این و یحتمل واسه چی میگه؟ خوب دقت بکنید، یه فرمایش مرحوم صاحب جواهر راجع به همین روایت لا ضرر دارن، ایشون میفهمن نفع در این روایت به معنی نهیه، نفع در مقام چیه؟ نهی هستش، درست شد؟ یعنی میگه لا ضرر یعنی همین، یعنی نباید ضرر بزنی، لا ضرر یعنی نباید به دیگری ضرر بزنی، لا ضرر یعنی نباید به خودت ضرر بزنی، اینه معناش، نهی است، نفع نیست، در مقام نهی استعمال شده. بعد ایشون میگه نهی در معاملات وقتی نفی باشه، یعنی من هیچ حکم ضرری در اسلام جعل نکردم، هیچ حکم ضرری در اسلام وجود چی ندارد، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، درست شد؟ چه حکم توسلی چه حکم تعبدی، این دلالت بر فساد معاملات ضرری خواهد داشت دیگه، درسته؟ چون معامله ضرری رو مولا میگه من اینو جعل نکردم، من این حکم رو قرار، این حکم وضعی صحت رو واسه اینا قرار ندادم، یا حکم وضعی لزوم رو برای اینا قرار ندادم، تمام اینا رو از بین میبره صحت و لزومشون رو، هر موقع صحت ضرری باشه صحت رو از بین میبره، نفی میکنه، هر موقع لزوم لزوم رو. اما اگر این نهی باشد، میدونید نهی در معاملات مقتضی فساد نیست. الان مولا میگه که آقا عرض خدمت شما که فسع و الی ذکر الله و ذر البیع، وقتی نماز جمعه کاروان تجاری میومد تو مدینه مسلمان ها از پای خطبه های پیغمبر رها میکردن میرفتن دنبال خرید و فروش، میگفتن کاروان اومده زودتر بریم ارزونتر بخریم تا قیمت ها دستش نیومده گرون نکرده جنس رو، بریم زودتر از اون ازش بخریم. رها میکردن پیغمبر رو پای خطبه های نماز جمعه. اونجا آیه اومد که فسعوا الی ذکر الله و ذر البیع، نهی از بیع کرده. حالا یکی کسی رفت این بیع رو انجام داد، بیعش فاسده یا نه؟ فقط حرامه، کار حرام کرده، فقط حرامه. نهی در معاملات آقایون میگن مقتضی فساد نیست، غیر عبادته. تو عبادات چون قصد قربت شرطه، اگه یه کار منهیونن رفتی انجام دادی با اون کار منهیونن و مبغوض مولا قربت حاصل نمیشه. شرط عبادت که قصد قربت نباشه صحت هم نیست، عبادت باطل میشه. اما تو معاملات نهی مقتضی فساد نیست. لذا صاحب جواهر میگه این نفی در اینجا معنی نهیه و نهی هم در معاملات مقتضی فساد نیست، لذا این روایت لا ضرر ولا ضرار هیچ حکم وضعی رو که ضرری باشد نفی نمی کند، نه صحت نه لزوم نه هیچی، فقط حکمای چی؟ تکلیفی رو نفی می کند و حکمای وضعی و صحتی رو که صحت و لزومی که در عبادات باشد. مثل که من شک دارم آیا الان که باید برای خریدن آب 100 میلیون تومان بدم تا یه وضو بگیرم یا غسل بکنم، آیا نماز با تیمم بر من صحیحه یا صحیح؟ باید حتما با آب برم 100 میلیون رو خرج بکنم و با آب وضو با طهارت مائیه برم انجام بدم؟ اینجا بله، اینجا مقتضی فساده. که اگر ما اومدیم گفتیم که اینطوریه، بعد من رفتم 100 میلیون دادم این وضو رو گرفتم، مقتضی این است که همچی حکمی نبوده، اصلا لازم نبوده شما این کار انجام بدید، و این مقتضی چیه؟ فساد این. اما در مورد جایی که نه شده، مولا گفته نکن این کارو، نرو اون 100 میلیون رو نده. صاحب جواهر میگه به معنی نهی دیگه، در مقام نهی میگه نرو اون پولو خرج نکن، برام جور با تیمم. شما اگه رفتی پولو خرج کردی منهیونن انجام دادی، این نمازت اون وضوت اینا همه قربت ایجاد نمیکنه، باطله، باطل شد دیگه، به درد چی نمیخوره، اسقاط امر مولا نمیکنه، امتثال به حساب نمیاد. اما تو معاملات نه، اینطوری نیست. این حرف صاحب جواهره. مرحوم مصنف میگه این درسته، نهی در معاملات مختزی فساد نیست. اما حتی اگر همون حرف جناب صاحب جواهر رو بزنیم، بگیم نفی در این روایت لا ضرر ولا ضرار به معنی نهی از ضرر زدن به خود و دیگرانه، نفی نیست. و نهی هم شما حتی اگه بگیم نهیشون، میگه در اینجا قرائنی وجود داره که نشون میده که نهی در اینجا مقتضی فساد معاملات چی؟ هر شبت خدمت شما که هستش. مثل چی؟ مثل اینکه امام علیه السلام به همین فقره لا ضرر ولا ضرار برای اثبات احکام وضعیه مثل عدم لزوم به به جهت حق شفعه شریک استدلال کردن. میگیم آقا طرف رفته شریک مالشو فروخته، چرا اون بیعش متزلزله؟ اگه شریک مقابل بیاد بگه آقا باید به خودم میفروختی، میتونه این معامله رو به هم بزنه، خودش بخره این مال رو از او، حضرت فهمن به خاطر لا ضرر ولا ضرار. اینجا نشون بده که اینجا زائد بر نهیه، این نهی در معامله در اینجا به نص نسو مختزی فساده. بله فی حد نفسه مختزی فساد نبود، اما این استدلال حضرت نشون میده که این مختزی چیه؟ فساد در معامله و اختصاصی به احکام تکلیفیه یا احکام وضعیه‌ای که هر شب در عبادات باشن نداره، و احکام وضعیه‌ای که مستلزم ضرر باشن در معاملات اونها رو هم چکار میکنه؟ نفی میکنه. و یحتمل ان یراد من النفی النهی عن اضرار النفس او الغیر، و احتمال دارد که اراده شده باشد از نفی نهی از اضرار نفس یا غیر، حالا ابتداعا او مجازاتا، نهی از اضرار نفسی مال لا ضرره که یعنی به خودت ضرر نزن، او الغیر یا ضرر زدن به دیگری. حالا این ضرر به دیگری هم دو جوره، ابتداعنه شما یعنی ابتداعن بدی به کسی ضرر بزنی، او مجازاتن که او ضرر زده شما بخواید جزای او رو بدید و شما به او یک ضرری مجازاتن متوجه بکنید. لکن یه حتی اگر اینم باشه باز در معاملات مختزی فساده، این غیر از بقیه نهی هاست. لکن لابد من ان یراد به نهی زائدن علی التحریم ال فساد و عدم الموزی، ولی کن هیچ چاره ای نیست آقای صاحب جواهر از این که اراده شود از این نهی علاوه بر تحریم فساد و ارشاد خدمت شما نافذ نبودن. عدم الموزی یعنی نافذ، موزی یعنی نافذ بودن، یعنی موضوع ارشاد خدمت شما که تأثیر گذار بودن، عدم الموزی یعنی نافذشی نبودن و همون عدم صحت. حتی این در مواردی که قابلیت صحت فساد داشته باشن مثل عقود، ایقاعات، عبادات و اینها. و ارشاد خدمت شما که لذا این دواد مثلا دلالت داره بیع ضرری هم حرامه چون نهی داره و هم فاسده، و یا طلاق و یا عتق اضراری هم حرامه و هم چی هستش؟ فاسد هستش. یا عبادت ضرری مثلا مثل صوم ضرری هم حرامه و هم چی هستش؟ فاسد هستش. للاستدلال میگه از کجا میگید نهی خود به خود مقتضی فساد؟ میگه این قرینه داره، به خاطر استدلال به این حدیث لا ضرر ولا ضرار فی کثیر من روایاتی، در بسیار از روایات لا ضرر ولا ضرار، چون گفتیم روایاتش متواتره، علل حکم الوضعی، بر یک حکم چی؟ وضعی. عرض خدمت شما که همون چی باشد؟ فساد بوده باشد. مثلا گفتن فلان چیز فاسد فلان معامله، میگیم چرا؟ میگن به خاطر لا ضرر ولا ضرار. یا فلان معامله لازم چی نیست، میگیم چرا؟ حکم لزوم یا عدم لزوم یا حکم چی هستش؟ وضعی هستش. میگه چون حدیث لا ضرر ولا ضرار میگه لزوم این مستلزم ضرر است، صحت این مستلزم چیه؟ هر ساعت خدمت شما ضرر هستش. بعد هر ساعت به خدمت شما که دون محضل تکلیف، میگه توی این روایات فقط به تکلیف نیومدن میگن آن کارت حرامه، گفتن الا بر کرامه مثلا فاسدم هست، مثلا لازمم چی نیست. فن نهی هنا نظیر الامر به وفاء فش شروط ولقد، میگه پس نهی در اینجا مثل امر به وفاء هست در شروط، اونجایی که میگه اوفو بن هر شرط خدمت شما که المسلمون ببخشید اند شروطه، میگه مسلمان ها همراه شرط هاشون هستن، یعنی باید به شرط هاشون وفا کن. امر شده به وفای به چی؟ شروط. یا به عقود، مثل اوفو بالعقود، یعنی به عقدهای خودتون، به پیمانهای خودتون چیکار کنید؟ وفا کنید. خب این امری که شده به وفا در شروط یا به وفا در عقود، این علاوه بر اینکه دلالت میکند که وفای به شروط و وفای به این عقود واجبه، من اگه معامله‌ای کردم باید بهش وفا کنم، اگه شرطی گذاشتم در یک معامله‌ای باید به اون شرطم وفا بکنم، علاوه بر این میرسونه که اگه نکردم فاسدم هست. اینم هم همونه، مطمئن نه اینکه امر اونجا مقتضی فساد بوده، اونجا به خاطر استدلالی که به این امر شده تو روایات مختلف برای فساد، اون قرینه میشه برای اینکه این امر علاوه بر حکم تکلیفی حکم وضعی رو هم چیکار میکنه؟ میرسونه و برش دلالت چی؟ هر ساعت خدمت شما که داره. فکل اضرار به نفس او غیر محرم غیر مازن الا من اضر، پس هر ضرر زدنی به خود یا دیگری حرام است و ماضی و نافذ نیست، یعنی صحیح نیست، غیر مازن یعنی نافذ نیست، صحیح نیست، اثرگذار نیست، الا من اضر بر علیه کسی که به این ضرر رسیده. این مثلا فرض کنید بیع قبلی اگر بوده، این بیع قبلی نافذ نیست بر علیه کسی که بهش ضرر رسیده و مقبونه و به چند برابر قیمت به او فروخته شده، اون میتونه این بیع رو چیکار کنه؟ به همش بزنه. و هذا المعنا قریب من الاول بل راجع الی، فقط این معنا، یعنی این معنای این که بگیم از نفی در لا ضرر ولا ضرار نهی اراده شده، اونی که آقای صاحب جواهر گفت و ما تکمیلش کردیم، گفتیم این دلالت بر عدم فساد چی نداره، میگه این معنا قریب از معنای اول است، یعنی اصلا معنایی که خبری باشد، لالای نافیه باشد و این در مقام انشاء هم نباشد، همین به خاطر نفی اومده باشد، معنای اول یعنی نفی تشریع حکم ضرری در چی؟ اسلام. میگه این معنای دوم یعنی نهی از ضرر زدن و اضرار و ضرر زدن به خود و دیگری، نزدیک به معنی اول یعنی نفی تشریع حکم ضرری چی در اسلام هستش. و چه قرابتشون چیه؟ چون لازمه معنی دوم یعنی نهی از ضرر زدن و ضرر زدن به خود و دیگری همون معنی اوله، یعنی عدم تشریع حکم ضرری و ضرری. وقتی میگه نکن یعنی که همچه حکمی رو من قرارش چی ندادم دیگه، حکمی که از این ضرر لازم بیاد. بعد میفهم بر لا راجعونله، اول میگه قریب اون، بعد میگه نه اصلا این به او بر میگرده، این رجوعش به همون اولیه، یعنی تو نیست که معنی دوم یعنی نهی شارع مستلزم معنی اول و نفی تشریع حکم ضرری باشن، بلکه این دوتا یکی، یعنی هیچ فرقی با همدیگه ندارن. چرا؟ چون نهی شارع همون نفی تشریعه، وقتی شارع نهی میکنه میگه نکن همون نفی تشریع است، یعنی که میگه من اینو تشریعشی نکردم، همچه حکمی رو قرار ندادم برای شما. الازهرو فهم والازهرو به ملاحظت نفس الفقره، حالا کدوم معنا نزدیک تره؟ معنی که بگیم این به معنی نفی تشریع است یا این که بگیم این نهی از ضرر زدن و به خود و دیگری است؟ فقط از هر به ملاحظه نفس فقره، نفس فقره یعنی به خود همین فقره لا ضرر و لا ضرار، با ملاحظه خود این فقره که جمله خبری است به دلالت بر نفی داره و جمله انشائیه نیست که دلالت بر نهی داشته باشه، انشا که نشه جمله خبری است، ظاهر جمله خبری است که در مقام خبر است نه در مقام انشا، اون خلاف ظاهرش. ول ازهر رو به ملاحظت نفس الفقره که جمله خبری است و ظاهرش هم این استش که در مقام خبر است نه در مقام انشاء، و نظائرها و نظائر این فقره مثل لا حرج و امثال اونها که اونها هم اینجوری هن، اونها هم جملات خبری هن، در مقام چی هستن؟ اخبار هن، در مقام انشاء نیستن. و موارد ذکر آفر روایت و همچنین موارد ذکر این لا ضرر و لا ضرار در روایات هست، مثل استدلال به لا ضرر و لا ضرار برای اثبات حق شفعه برای شریک توی جایی حضرت خواسته استدلال کنه، این آورده ذکر کرده، گفته آقا به خاطر چی ما میگیم حق شفع داره شریک؟ به خاطر اینکه اگه نداشته باشه ضرر و ضرار لازم میاد، در حالی که لا ضرر ولا ضرار فلجی اسلام هستش و اونجا ارشاد فعلی نیست، در باب حق شفع فعلی نیست، حکم تکلیفی نیست که نهی حرمت بهش تعلق بگیره، بلکه اونجا چیه؟ حکم وضعیه، بحث داشتن حق است، داشتن حق فعل نیست، یه حکم وضعی است و اون حکم وضعی رو به خاطرش حضرت به این روایت استناد کرده و این نشونه این استش که این برای چی استش؟ برای ارشاد خدمت شما از هر این است که داره حضرت در اینجا نفی میکند، نمیخواد حکم تکلیفی بکند و نهی بکند و حکم حرمت صادر کند. و فهم العلماء همچنین فهم علماء همینه، به ظاهر به لحاظ فهم علماء همین معنای اول و نفی و تشریع حکم ضرری است، نه نهی از ضرر و ضرار به دیگران. فهم علماء از قاعده لازر به واسطه اینکه بر عدم لزوم عقود ضرریه، فساد ایقاعات ضرریه و عدم وجود ایقاعات ضرری حکم کردن، ظاهر فهمشون هم همین است که چون این رو نفی تشریع میدونستن، نه چون این رو نهی میدونستن و بعد میگفتن نه چون اینجا به این نهی استدلال شده است برای اثبات حکم وضعی، پس از این باب میگیم این نهی مقتضی فساد هم مثلا هست، اون خلاف ظاهره که همچی چیزی رو اراده کرده باشن. با توجه به ظاهر همه اینها، خود فقره لا ضرر و ضرار که جمله خبری است، نه انشاییه پس نهی نیست، نظائرش مثل لا حرج و امثال ذلک اینم با اونا در یک سیاق وقت اونجاها خبر باشه، اینجا اتحاد سیاق میرسیم اینا هم خبره، موارد ذکرش مثل مواردی که برای اثبات یک حکمی نفی یک حکمی مثل اثبات حق شفعه اومده که حکم وضعیه اومدن به این ارسال لا ضرر ولا ضرار تمسک کردن، که این باز بیشتر میسازد با این که این داره چیکار میکنه؟ نفی میکند و اخبار است، نه چی نمیکنه. و همچنین فهم علما هم که تو همه موارد تو حتی احکام وضعیه رو هم در حتی معاملات آمدن به واسه این لا ضرر نفی کردن و از این برداشت اینطوری داشتن، ظاهر همه اینها چیز حوال معنی الاول، همون معنی اول است که یعنی این لا لای نافی است، جمله خبری است، در مقام اخبارم است نه در مقام انشاء، اصلا به معنای نهی چی نیست. معناش هم چیه؟ معنی حقیقی که نمیتونه باشه، گفتیم چون معناش این نمیتونه باشه که واقعا خبر بده در اسلام هیچ ضرری نیست، اینا مسلمان ها ضرر میکنن ضرر میزنن، بلکه معناش چیست؟ یعنی حکم ضرری در اسلام تشریع نشده است، حالا هم از حکم تکلیفی، حکم وضعی، حکم توسلی و یا حکم چی؟ تعبدی.